بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بعد از آن که در اقسام معاملات منهیه نهی ملازمه ای با فساد از نظر حکم عقل ندارد، لکن بعضی از روایات در بعضی از مسائل وارد شده که چه بسا از این روایات خواستن به عنوان تعبد یک ملازمه ای بین حرمت و بین فساد استفند، که در حقیقت یک ملازمه شرعیه بین حرمت و فساد باشه. و اون روایت دیروز بود که زراره از امام باقر صلوات الله علیه سوال کرد که یک عبد مملوکی بدون اذن مولاش ازدواج کرده. امام فرمود ذاک الی مولا، میتواند اجازه کند و میتواند رد کند. بعد زراره می گوید که حکم ابن عتیبه یا عیینه و ابراهیم نخعی و روان اینها قائلند به اینکه این نکاح از اصل باطله و با اجازه نمی تواند سر بشود. امام در مقام جواب فرمودند که انهو لم یأس الله، این عبد در این کار خودش عصیان خدا رو نکرده و انما عصا سیده، فقط مولای خودش رو عصیان کرده و وقتی که مولا اجازه کرد فهو له جائز، این نکاح دیگه نفوذ پیدا میکنه و مؤثر در آثار خودش خواهد بود. حالا این روایت در حقیقت لاختلاف بین مرحوم شیخ انصاری شیخ بزرگوار و مرحوم آقای آخوند که قدی تلمز کرده ان پیش مرحوم شیخ و تا و دقیقت شاگرد مرحوم شیخ بوده ان، بین این استاد و شاگرد در معنی این روایت اختلاف وجود داره. مرحوم شیخ این روایت رو طوری معنا می فرماید که ازش ملازمه شرعیه بین حرمت و فساد استفاده می شود، لکن مرحوم آخوند انکار می کنند دلال وایت رو بر چنین ملازمه ای، و در حقیقت معنا می کنند روایت رو به یک نحوی که این ملازمه استفاده نمی شود. حالا بیان استاد و بیان مرحوم آخوند هر دو باید ان شاء الله ملاحظه بشه و لعل بجایی برسیم که من باید نه اون طوری باشد که مرحوم شیخ بیان کردند و نه اون طوری که مرحوم آیا آخون روایت رو معنا کردند. مرحوم شیخ این طور می فرماید این جمله‌ای که امام می فرمایند انه لم یأس الله و انما عصا سیده، مخصوصا با توجه به اون مشکلی که دیروز اشاره کردیم که هر کجا عصیان سید تحقق، عصیان الله هم تحقق داره، برای اینکه اون کسی که اطاعت مولا را کرده او خداوند تبارک و تعالی، خداوند بر عبد واجب کرده که از مولای شرعی خودش اطاعت بکند. پس اگر عبدی عصیان کرد مولای خودش رو، این در حقیقت خداوند رو هم عصیان کرده، دستور خداوند رو هم مخالفت کرده. پس چطور این روایت بین این عصیان تفکیک قائل شده؟ می‌فرماید انه لم یأس الله و انما سیده، در حال عصیان سید مستلزم عصیان خداوند تبارک و تعالی است. مرحوم شیخ با توجه به این اشکال و این مشکله روایت رو این طوری معنا می کند. خوب دقت بفرمایید در فهم مراد از این روایت. مرحوم شیخ می فرمایند که حالا تقریبا اشاره به بعضی از اون اقسام چهارگانه ای که ما در باب معاملات ذکر کردیم، ایشون دو صورت رو اینجا مطرح می فرمایند یک وقت معامله که نکاح رو هم شامل می شود، معامله بالمعنى العام، معامله حرمتش به لحاظ همون ایجاد الفاظی است که بالمباشره و بدون واسطه از متعاقدین و متعاملین صادر. در حقیقت نفس فعل مباشری ایجاد سبب هر و منهی و انه. اما یک وحن عبارت از اون مسبب اون نقشیست که این سبب در ایجاد مسبب داره و تأثیری که این سبب در رابطه با مسبب داره، اون مسبب منهی و انهه و متعلق نهیه. این تقریبا به عنوان یک مقدمه برای بیان ایشون که خودشون با اینکه عرض کردم کلام ایشون یک پیچیدگی خاصی هست، لکن نظر ایشون با دقت همینیست که دارم عرض می کنم. این تقریبا یک مقدمه. مقدمه دیگر این است که این عبد به تمام معنا ملک برای مولاست. العبد و ما فی یده این ملک للمولا. همونی که اگر یک انسانی بخواهد در این عبد یک تصرفی بکند بدون اذن مولاش، این تصرف در مال غیر به غیر اذن اون غیره و این تصرف حرامه. همونطور خود عبد اگر در خودش بخواهد تصرف بکند به غیر اذن مولا، خب عبدم یک مسلمانه مقید به احکام شرعه، میداند که سر تا پا ملک برای مولاست و میداند که تصرف در غیر به غیر اذن مولا حرامه. لذا اگر عبد در خودش بخواهد تصرفی بکند به غیر اذن مولا، خب این هم تصرفان فی مال الغیر به غیر اذنه و این هم یکون حراما. از جمله تصرفاتی که اگر عبد به غیر اذن مولا انجام بدهد حرام است، نفس همین ایجاد سبب نکاه، یعنی نفس همین تلفظ قبلت و انکحتوس، این تلفظ به قبلت و انکحتو به عنوان ایجاد سبب و به عنوان فعل مباشری، این تعرفون فی مال الغیر یحتاج و الازن المولا. با اینکه عبد خودش داره حرف میزنه، اما چون خیره و تمام شؤونش ملک مولاست، حرف زدنش ملک مولاست، تکلمش در اختیار مولاست، لذا اگر عبدی به تلفظ به یک لفظی هم بکنه، این تصرف مال الغیر به غیر اذن المولا. حالا مثلا برای یه خورده روشن شدن این مطلب، فرض کنیم اگر یک عبدی یه خورده صیغه عقد نکاح رو قابن و قبولن میتونه بخانه، آیا حق داره بدون اذن مولا برای دیگری این صیغه عقد نکاح رو بخانه؟ اینکه چیزی مایه نمیگذارد جز چند جمله تکلم تلفظ، مسئله دیگری در باب وکالت در عقد مطرح نیست. معذالک چون این ملک غیره و مال مولاست، حق نداره تلفظ و الفاظی بکند و صیغه نکاح رو برای دیگری انجام بده. همین تصرفون فی مال الغیر به غیر اذن المولا. این هم یک مقدمه تقریبا. مقدمه سوم این است که مرحوم شیخ می‌فرماید ما قبول داریم، چاره ای هم نیست که قبول داشته باشه، که هر کجا معصیت الما تحقق پیدا میکنه درباره عبد، این بدون معصیت الله هم هست، برای اینکه اطاعت مولا بر عبد واجبه. پس اگر عبدی معصیت کرد مولای خودش رو، این معناش این است که به دنبال او معصیت الله تحقق پیدا کرده. اما در این حال ما دو جور معصیت الله در باره عبد تصور می کنیم و فرض می کنیم. یک نوع معصیت الله است که از طریق معصیت المولا تحقق پیدا می کنه، یعنی از کانال معصیت المولا معصیت الله به وجود میاد، واسطه میخوره علت تحقق معصیت الله معصیت المولا است. اما یک وقت این است که فرض کنید اگر خدا کرده عبدی برود زنا بکنه، این معصیت الله تحقق پیدا کرده بدون وساطت معصیت المولا. اینجا مستقیما یک معصیت الله محقق شد. این چون با توجه این مقدمات ثلاث تقریبا اینجوری نتیجه میگیرند، میفرمایند که این که امام میفرماید انهو لم یأس الله، معناش این است که مستقیما عصیان خدا رو انجام نداده. عصیان خدا مستقیما و بلا واسطه انجام نگرفته، بلکه معصیت الله واقع شده و عصیان الله به دنبال معصیت المولا تحقق پیدا کرده. پس در حقیقت این انهو لم یأس الله، لم یأس الله مستقیما اساس سیدهو یعنی مولا را مستقیما عصیان کرد و به تبع او عصیان خدا تحقق پیدا کرد. اون وقت در حقیقت روایت ناظر به این معنا می شود که این نکاحی را که عبد انجام داده، اگر مستقیماً این معصیت الله باشه، حرف حکم ابن عیینه یا عتیبه و ابراهیم نخرسته. اگر مستقیما معصیت الله باشه و معصیت المولا واسطه نشده باشه، این حرفی که از اونا نقل کردی شمای زراره و گفتی اینا عقیدشون اینه که ان اصلا نکاه فاسدون، این حرف درسته، اما در ما نحن فیه این طور نیست. ما نحن فیه اونی که ابتداعا تحقق کرده معصیت المولاست و ریشه عبارت از معصیت المولا، درسته که به دنبال معصیت المولا معصیت الله هم هست، اما معصیت الله مع الواسطه این نقشی در بطلان نکاح فساد اهل نکاح نداره. اون وقت ایشماید نتیجه میگیریم، میگیم این عبد چون در خودش تصرف کرده، الفاظی را که به عنوان قبول، که قبول در باب زوجیت از ناحیه مرده، ولو یک جمله قبل تو باشه، دیگه در قبول از کلمه قبل تو کمتر نمیتواند عنوان قبول تحقق پیدا بکنه. میگیم این تلفظ به لفظ قبل تو از ناحیه عبد بما انه کان زوجان و فی باب نکاح یکون القبول من ناحیت زوج و الایجاب من ناحیت المرأه، پس حداقل این عبد یک قبل تو گفته، این قبل تو تصرف در ملک ما به غیر از مولا بوده، تصرف در ملک مولا به غیر اذن مولا معصیت المولاست. و امام می فرماید که معصیت المولا ولو اینکه به دنبال او معصیت الله هم هست، لکن این تأثیری در بطلان نکاح نمیکنه، بلکه مسئله نکاح رو در اخر مولا قرار میدهد. مثل عقدی، اگر مولا اجازه نکاح مؤثره، اگر مولا اجازه نکنه این عقد نکاح باطله. اما در جمله ول ما این معنا رو استنیم، انه لم یأس الله، معناش اینه که اگر عصیان کرده باشد خدا مستقیما، و معنای عصیان خدا مستقیما این است که یک زوجیتی رو به وجود میخواسته بیاورد که اون حرام بوده، اون مبغوض خداوند تبارک و تعالی بوده. اگر یه مسئلهی باشه ما استفاده میکنیم که ازا کان هناکه اسیان الله مستقیما و بلا واسطین، این روایت میگه باطله، این رزمیت و فساده. این روایت میگه اگر اسیان الواقع شده باشه، حرف حکم ابن قتیبه یا عیینه و اصحاب اینها که میگویند ان اصلا نکاح فاسد، حرف اینها درسته. پس روایت چی دلالت داره؟ روایت ملازمه شبین حرمت و فساد رو دلالت میکنه. منتها میگه حرمت مستقیما به شارع مربوط باشه و معصیت مستقیما به شارع ارتباط داشته باشه. پیداست که هر معصیتی رابطه با معامله تحقق پیده، این با واسطه ارتباط به خداوند تبارک و تعالی پیدا می کند. پس این روایت به نظر مرحوم شیخ کاملا دلالت می کند بر وجود ملازمه شرعیه بین حرمت و فساد. اما مرحوم آقای آخوند ان به کل روایت صورت معنا نمی کنند، مایان که این که امام می فرماید انهو لم یأس الله، این از معصیت اصطلاحی نیست، این معصیت به معنی مخالفت حکم تحریمی نیست. انهو لم یأس الله، ایشون می فرماید معناش اینه، یعنی این عبد که زنا کرده، این عبد نکاح کرده، نکاح هم گفت الحمدلله الذی احل النکاح، نکاح رو خداوند امضا کرده. انهو لم یأس، یعنی انهو لم یأت به عمل لم یکن ممزا عند الشارع، بل انما تزوج و تزویج الله البی احل الله النکاح و تزویج ممزا عند الشارع. پس این انهو لم یکن، اصلا این نازه به تحریمی و مخالفت حکم تحریمی اصفیان نیست، بلکه معنی انهو لم یأس الله، یعنی انهو لم یأت به عمل یمزه الله، این معنای انهو لم یأت الله، کاری نکرده که مورد امضای خدا نباشه، زن گرفته، تزویج کرده، تزویج مورد امضای شارع و مورد تنویز شارع دست اسلام، و انما عصا سیده. بعد می فرماید که این انما عصا سیده، اینم معناش این است که نه این که مولا، خوب دقت کنید، نه این که مولا کرده قبلن این عبد را از تزویج و این حالا آمده با نهی مولا مخالفت کرد، اسیان تا تحقق پیدا کرده، نه در جانب اثبات هم همون معنا رو داره. انما اساس سیده او، یعنی کاری رو انجام داده که مولا قبلا بهش اذن نداده بوده که برو زن بگیر، قبلا هم نگفته بوده که نرو زن بگیر، نه نهی از تزویج قبلی بوده و نه اذن قبلی در تزویج بوده. اون وقت ایشون می فرماید که اما اساس سیدم خودش مؤید همون معنایی است که ما لم یأس الله رو اونجوری معنا می کردیم. انما اساس سیدم یعنی بدون اذن مولا رفته زن گرفته، لم یأس الله یعنی کاری رو انجام ده که خدا اجازه داده، تزویج رو خدا اجازه داده، اما تزویج این عبد نظر مولاش بدون اذن مولا ده، لذا از نظر مولا لم یأذن به المولاست، از نه خدا اذن به الله، لأن الله تبارک و تعالی احل النکاح، نکاح رو حلال کرده، نکاح داده، انکحوا الایاما منکم من عبادکم و امائکم، خداوند اذن داده در مسئله نکاح. اون وقت روایت و تمام به این برمیگرده، اگر خداوند ای در این نکاح نداده بود، یعنی نکاح را امضا نمی کرد و مشروعی برای نکاح قائل نبود، اون وقت کان نکاحو صدا. اما حالا خداوند مشروعیت برای نکاح قائل شده، مثل بیع در مقابل ربا، نکاح در مقابل زنا رو هم شارع مقدس اسلام مشروع کرده، به چه مناسبت نکاحش باطل باشه؟ این طوری که حکم ابن عیینه یا اوتا و امثال ذلک قائل هستند. و انما اساس سیده، بدون اینکه از ما اذن بگیره ازدواج کرده. خب این حالا اختیارش دست مولاست، اگر مولا بعدن اجازه کرد این نکاح نافذه، اگر اجازه نکرد این نکاح باطله. اون وقت روی این معنا مرحوم آخون از این روایت می‌فرمایند ما هیچ ملازمه ای بین حرمت و فساد نمیتونیم استفاده کنیم، برای اینکه روی فرمایش ایشون اصلا مسئله حرمت مطرح نیست، مسئله نهی تحریمی مطرح نیست، مسئله این است که این نکاح وقتی که به خدا اضافه پیدا کند احل نکاح، یعنی از خداوند در نکاح مشروعیت و نکاح قائل شده. از اون طرف چون این عبد و اضافه به مولا داره و مولا اذن قبلی در رابطه با این نکاح نداشته، روی این جهت سیان المولا به هاز المعنا، بازم حرمت مسئله چوب و فرق مطرح نیست، مطرح این است که اطلاعی نداشته، اذن قبلی نداده، همین عدم اذن در روایتش تعبیر معصیت المولا شده بدون اینکه هیچ صحبتی از حرمت تکلیفی و نهی مولوی در روایت مطرح. لذا روی فرمایش مرحوم آخون این روایت هیچ گونه دلالتی بر ملازمه شرعی بین حرمت و فساد نمیتواند داشته باشه. حالا داریم حرف اینا رو میزن، حالا توجه به فرمایش مرحوم شیخ عزیزف و با فرمایش مرحوم آن از یک طرف و یک نکته ای رو من به عنوان زمینه دقت شما در معنی این روایت عرض می کنم، یعنی دو تا نکته، که شما این دو تا نکته رو روی هم بریزید ببینید معنای روایت شاید یک معنای سومی باشه که نه ارتباطی به معنی مرحوم شیخ داشته باشه و نه ارتباطی به معنای مرحوم آیا آخون. یک نکته سؤال در روایت، آیا اینکه زراره از امام باقر صلوات الله علیه رجلون تزعبدون مملوکون تزوج به غیر اذن سیده، اون محط نظر زراره در این سوال چیه؟ چی نقطه ابهام زراره است؟ از چی زراره سوال میکنه؟ آیا زراره سوال میکنه که این عبدی که رفت زن گرفته، گرفتن مسلم این است که زوج کلمه قبل تو بگوید و این زوج چون عبده این لفظ قبل تو تصرف در مولا و در مال مولاست و همونطوری که دیگران اگر در مال غیر تصرف بکنن عبدم بخواهد در خودش بدون اذن مولا این نوع تصرف رو انجام بده ولو با کلمه قبل تو عمل حرامی مرتکب شده و آیا نکاحش درسته یا نه. وقتی که ما این سوال رو برای شما میخوانیم یا خودتون مطالعه میکنید اصلا یه همچین معنایی تو ذهن شما میره که عبدون مملوکون تزوده به غیر اذن سیده، این تکیهش روی کلمه قبل تویه که این لفظیست که تصرف در عبد به غیر از مولاش، اصلا یه همچین معنایی به ذهن کیمیا یا اونی که محط سؤاله این است که یک عبد مجردی مثل فرزند انسان بخواد بره بدون اطلاع انسان زن بگیره، اونی که مسئله حساس اصل این که یک مجردی بخواهد خود عالم تأهل بکنه و برای خودش تشکیل خانواده بده و تشکیل خانواده مستلزم مسائل کثیره و مستلزم صرف وقت کثیره، در حقیقت یک تحول زندگی یک انسان. اونی که مورد سؤال اینه که یک عبد مجردی بدون اطلاع مولاش رفته زن گرفته، زن گرفتن و مستلزم مسائلیه، مستلزم صرف، مستلزم یک تحولیست در زندگی یک انسان. این مورد سوال زراره است، نه اینکه این عبد اومده با یک کلمه قبل تو، شبیه اونی که ما در باب نماز میگفتیم که کسی در باب نماز حق نداره یک بیت و اشترگه. آیا این شبیه اون یه همچی چیزی رو میخواد سوال بکنه؟ که همونی که یک انسانی در حال نماز نمیتونه تکلم به بیت و اشتریت رو بکنه، همچون عبد ملک غیره نمیتونه تکلم به لفظ قلت رو بکنه. تازه کجای سؤال زورا دلالت داره که خود عبد بوده؟ شاید مجری عقد شخص دیگری بوده. روایت هیچ دلالتی بر این معنا نداره. این یک تقریبا راهگشای معنی روایت یک این جهته. نکته دومم که این که روش فکر کنید این است که این که ما کلمه لم یأس الله و انما عصا، اصولا کلمه اسیان رو از وادی حکم تکلیفی تحریمی خارج کنیم و ببریم توی مسائل وضعیه، بگیم لم یأس الله یعنی لم یأت بشیئن لم یمزه الله، ببریم اسیان رو در وادی حکم وضعی به معنای امضا و عدم امضا، برخلاف ظاهر اسیان و لفظ اسیان. لذا با توجه به این دو نکته حالا ببینیم معنی